بسم الله الرحمن الرحیم. خب صفحه هفته جزوه بودیم که به دنبالش مباحث کتاب اسئلتون مطرح شد. حالا عبارتشون فرمودن و بالجمله ما ذکر من الفرق، حاصل فرمایش ایشون در اسئلتون این شد که حرف استاد ما که فرمودن لحظه خروج قمر از تحت الشعاع لحظه ایست که همه کره زمین شریکن، این قبول اصلش ثابته، اما لازمه ای که ایشون گرفتن که پس شروع شهر قمری از همین لحظه است و لزام اشتراک شب را به خاطر این مسئله بار کردن، نصف روز هم دیگه گفتن چون گذشته. بعد فرمودن که و ها بله الا اذا ثبت، تنها در صورتی میتونید بگید که حالا که خروج قمر از تحت الشعاع در یک لحظه است، شروع ما هم از همین لحظه است که عرف ممضای از قبل شرع هم همین را انجام بدن. یعنی وقتی قمر از تحت الشعاع خارج شد، عرف ممضای شارع هم بگن حالا ماه شروع شد، نه اینکه بگن ماه از شب شروع شد. الا اذا ثبت ان العرف الممضا قد اتخذ بدایتا ولكن هذا غیر صحیح قطعا و الا لازم ان تكون بدایت الشهر، بدایت الشهر لازمش اینه که در وسط روز باشه برای نصف کره. خب من عرض کردم که ببینید پرفایدگی بحث های علمی به اینه که اون گام هایی که در استدلال برداشته میشه سنجش بشه در اون درجه ای که از 100% داره و مطالعی که مضمون اتمی. اینجا من اونی که روش هی تأکید کردم فرمودن هازا غیر صحیح قطعاً، یعنی ایشون داره یه چیزی رو میفرمان که به طور قطع صحیح نیست. دو تا لنگه داره، یه قبلشه که خب ظاهرش اینه غیر صحیح قطعا به اون قبلی میخوره، یکی هم و الا دنبالش فرمودن، اون و الا یعنی قطعیست یا نه، هر دوتاش مهم است در این غیر صحیح قطعا. ولی خب اونی که مسلمه که منظور ایشون از غیر صحیح قطعا قبلشه. چی غیر و سین قطعا؟ این که عرف ممضای من قبل شارع شروع ماه قمری را از همون لحظه خروج قمر از تحت الشعاع بگیره، ایم ماکان شب باشه روز باشه. غیر و سین قطعا یعنی عرف عرب که ممضای شارع است از شب میگیره نه از لحظه خروج، این غیر و سین قطعا، این یک عرف عرب. بعد و الا لازمه، غیر صحیحن قطعا و الا لزم ان تکون بدایت الشهر، اگه بگیم اینجوری باشه لنصف الکره الارضیه فی اثناء النهار، چون نصف کره روزه و وسط روز ماه قمری داخل بشه. و هو ما لا یساعد علیه العرف، یعنی لا یساعد علیه العرف که اینم میشه قطعی یا نه، لا یساعد علیه العرف یعنی اینم به عنوان شاهدیه برای قطعی قبلی که شاید دومی بیشتر بله
از هر
بله که مقصود ایشون این باشه. فان الشهر یبتدع عندهم من الليل. خب تا اینجا حالا یا دو تا قطعی یا یکی قطعی، سر این بود که این قطعیت ها را سر برسونیم. در عرف ممضا من قبل شهر یه سوال مطرح کردیم، آیا عرفی که ممضای من قبل شهر است شرع او را امضا کرده؟ یعنی شارع فرموده آی عرف من تو را منحصراً امضا کردم، لیس لک بدیل، این که ملزمه نداره، شارع عرفی را امضا میکنه اما سقوطاً این عرف معادل هایی هم داره، گزینه های دیگه هم هست، شارع بر اون که حرف نزده که به صرف این که این عرف را امضا کنه بگیم نه 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 پس شارع با دیگر گزینه ها مخالف است، اینجور چیزی نیست. به خصوص که عرض کردم ادله روایات اینجور نیست که امضا شده، عملا هیچ مشکلی هم نداریم در این که شریعت اینا امضا کرده، اما این همه ادله هم که فقها روش بحث میکنن و باید توضیح بدم فقه الحدیثش را، یعنی چه؟ یعنی مطالب دیگه شارع فرموده در کنار این امضا، نمیشه از اونا بگذاریم که نام ادله شرعی است و فقها روش بحث کرد. این اول راجع به قسمت هم. یکی دیگه اون قضیه تاریخی بود که عرض کردم تو کتاب ها آمده که هی خبر میدادن که ادهی مثلا در سفر بودن، هلال را در روز دیده بودن، خوردن سمل روی افتر وسط روز خوردن برای عید فطر، که نامه رفته هم زمان خلیفه دوم هم سوم، اینا که تو تاریخ اونها، و او چه کار کرد؟ در یکیش نهی کرد، در یکی تفسیر. خب پس اینکه عرف کلن صاف باشه براشون که وسط روز، اینم این نقهای تاریخی داره میگه عرف مستقر قطعی نیست، اینم بالا اول. نصف کره ارض یه روز شروعش باشه، خود فتوای استادشون که میگن که قبل از زوال دیدیم، قیدش نمیزنن که این قبل از زوال که دیدید حتما باید قاطع بشید که دیشب هم دیده میشده، نفرمودن به خاطر روایت گفتن قبل از زوال دیدید یجزی، بلکه حالا بعدا میریم جلوتر، اصلا اساس این فتوای خلاف مشهور مرموهای خویبر اینه که میدونیم دیشب دیده نمیشده، اصلا بر امار یاد نیست فتواییشون، ایشون که میگن لا یبعد که رؤیت قبل از زوال یدل علی هذا الیوم من الشهر الآتی، یعنی با این که میدونیم دیشب نبوده، ملا ذکر اصلا ریخت فتواشون این. بنابراین این بخشش هم صحبت شد که استادشون میگن ماه قمری در روز شروع بشه چه معنی داره اگه قبل از زوال دیدیم. حالا بعد از زوال اون بحثایی که جلسه قبل گذشت، جلسه قبل چون ایشون روایاتی را شاهد آوردن برای فرموش فهمیدن هازا هو المستفاد من النصوص الشرعیه، دو تا روایت ذکر کردن به عنوان یه احتمال. جلسه قبل عرض کردم که حالا این چند دقیقه هم یادآوری اون مطالب بود. مرحوم حاجی کاظم رونی از علمای بزرگی از بودن رضوان الله علیه، من از ایشون شنیدم میفرمودن شیخ مرتضی اساتید اصفهان یه از اینا، برای ما میگیم شیخ انصاری علامه اونا میگفتن شیخ مرتضی، مثلا تکیه کلامش گفتن شیخ مرتضی وقتی شنبه میومد برای بحث میگفت که عامی شدم، دو روز پنج شنبه و جمعه تعطیل شده بود، شیخ میفرمود عامی شدم، یعنی اینجا دو روزم ذهن چطوره از مطالب علمی در میره. حالا منظور من این چند لحظه برای یادآوری مباحث جلسه قبل تکرار کردم. خب حالا رسیدیم اون جلسه قبل به اینجا، آیا همین روایت صحیحه اسحاق ابن عمار زیلش میتونه یه احتمالی ولو ضعیف داشته باشه یا نه؟ که حضرت فرمودن چی؟ و اذا رأیته وسط النهار فأتم صومه الى الليل، دیگه هم نمیخونم چون دیگه یادت اومد مطالب. روایت این بود که 29 من شعبان یغم علینا، حضرت فرمودن لا تصوم الا ان ترى فان شهد اهل بلد اخر فقضه و اذا رأیته وسط النهار فأتم صومه الى الليل. آیا این وسط النهار اون چه که مرحوم سید بحرالعلوم فرمودن با اجماع تخصیصش دادن به قبل از زوال، ملاحظه کردید با اون بیاناتش، آیا همینه یا نه احتمال داره وسط النهار یه اطلاقی داره که میخواد بگه وقتی وسط روز دیدی چی شد؟ شروع ماه از همون وقته و حالا هم دیگه روزه بگه آقا قبلا که خورده که بس شد سر اینا، که آقا وقتی قبلا خورده که معنا نداره، ولی زمان عرض کردم احتمال ضعیفیه اون روز. الان هم عرض میکنم ببینید یه مطلب یه سالها قبل بیشترم تکرار میکردم، الان گاهی بحثای اینا مکرر تو اون مباحثات قبلی عرض کردم، هر بحث علمی بکنید که وقتی تمام شد ببینید از ارتکازیات و وجدانیاتتون فاصله گرفتید، در اون بحث علمی شک کنید، در بحث علمی شک کنید، برگردید یا نشد کارش بکنید دست از این بحث بردارید، یا برگردید و با اون ارتکازیاتتون توافقش را احساس کنه که نه، من فاصله گرفتم در یه حال ذهنی بود و الا به دقیقه مطلب با ارتکازی یا منافاتی نداره. لذا اون چیزی که ما ارتکاز کل متشرع است اینه که صوم یک حالت حکم وضعی داره. جلسه قبل ما وضعی یعنی چی؟ یعنی کل داره، کل اجزاء صوم به حالت وضعی به هم دیگه بندن، مثل کاسه میمونه، چینی که وقتی شکست شکست دیگه. اگر بین روز کسی خورد، این روز دیگه روزه نمیشه. این در ارتکاز متشرع خیلی روشنه، ثابته. شما بحثی بکنید بخواد این از دست متشرع بگیرید، این بحث بلا فایده است در این حد که بخواد این را بگیره. اما خب همین بحثی که این ارتکاز، اینقدر این ارتکازم قوی هست که این چند سده اخیر شاهدم مفتین دیگه محکم متن عروه را ببینید، میگم معلومه که چیه، که روزه را خورد دیگه تمام، لا یفسد و صومه و امثال اینا. وقتی خورد فقط اون یه مورد که سهواً باشد و یا مواردی که جا افتاده است نه، ولی این موارد یفسد و صومه. ایشون این را محکم دارن طبق همین ارتقا و سایرین هم الان هم نادرن کسانی که مثلا یکی دیدم از صنف شریعت الغراء، اونجا فقط همین یکی را برای زمان ما، حالا دیگری هست یا نه باید بگردم، صفحه توفدکیه اونجا هست، دو سه تا صفحه به هم مربوطه. اینی که من امروز گذاشتم صحت صوم، تکلیف و وضع و امکان تجزیه صوم و عدم امکانش. صوم میشه متجزی بشه یا نه؟ ارتکاز بر اینه که صوم یک حکم وضعی برای خودش داره، یک پارچه. این ارتکاز رو ما ازش نمیگذاریم، محکمه.
چه ارزشی؟
بله؟
چه ارزشی داره؟ چه پشتوانه‌ای داره؟
ارزشش حالا چیه و پشتوانش چیه؟ ببینید چندین پشتوانه داره. یکی اون قانونی بود که قبلا عرض کرده بودیم که حکمت تقنین برای کل عقلا، چه برسه به شارعی که خالق العقل رئیس العقلا است. حکمت تقنین اینه که هر گزینه‌ای در تقنین که اقرب الطرق است و انظم الطرق را میاره، هم نظم بیشتر در تقنین برقرار میکنه، هم را کوتاه‌ترین راهه. یادتون اینا عرض کرده بودیم، اینا انتخاب کنه. الان در صوم احکامی که داره، میخوایم مفترات 10 تا نمیدونم 9 تا 8 تا بیام بگیم اینا نخور، اینا نخور، این کارو نکن، اون کارو نکن، اینا میشه صوم. یا اینکه میگیم تو وقتی صائمی، یعنی الان کل روز تو یه چیزی داره کل اجزاش که باید محفوظ بمونه به عنوان یه ماهیت شرعی به نام صیام. درست شد؟ روزه. روزه یعنی چی؟ یعنی مثل که نماز نمیگیم؟ نماز موضوع مخترع شرعی ماهیت. الان هم معنی نداره. یه موضوع شرعی است به نام روزه. بنی الاسلام علی الخمس، علی الصوم، وقتی میگه چی تو ذهنتون میاد؟ روزه. روزه ماهیتی شرعی با ضوابط خودش. این ماهیت، ماهیت که دیگه تکلیف میوزه، تعریف خاص خودش داره، ولی ماهیتی است استن به خلق شارع.
مرادتون
از وضع موضوع مستنبطه؟ نه، مرادم از وضع اینه که همه اجزایش طوری به هم بندن که اگر خلل درش اومد کلش باطل میشه. صبح اگر خوردید، بله؟
مرکب
اعتباری وضعی. مرکب 10 رقم ترکیب داریم که حالا عرض میکنم. مرکب اعتباری وضعیه، یعنی موجب بطلان میشه. لَوِنْ كَسَرَ اَحَدُ اَجْزَائِهِ بِالطَّعَامِ یا بِالْمُفْتِر چی؟ تَفَرَّقَ كُلُّ اَجْزَائِهِ، دیگه این صوم اون صوم نیست. در فقه خیلی سراغ داریم حکم وضعی، اینه حکم وضعی انواع اقسامی داریم. محرم، حالت محرم، محرم بعدی که لبیک را گفت، تلبیه گفت، درسته؟ میگه حالا دیگه تو محرمی، باید از احرام در بیای. ارتکاز متشرع چیه؟ صرفا نه که کارهای نباس بکنی، یعنی حال احرام براتون. این احرام یک حکم وضعی است که شارع قرار داده لازمش حرمت تروک احرام، نه اینکه نفس تروک احرام باشه. این چیه؟ ها حالا اونو بعد میخوام عرض کنم، درست میفرمید سب کنیم. من میخوام ارتکازات را فاصله نگیریم، فقط اگر با یه ادله برخورد کردیم که با ظاهر بعض ادله جور نیست، برگردیم ببینیم توافق با هم دیگه دارن ندارن. من همین دنبال هم نمیتفاهم. پس وضع یعنی این، درست شد؟ وضع حکم وضعی یعنی موضوعی را شارع در نظر میگیره، اون موضوع برای خودش، بعد میگه حالا این صیام اینه، حالا واجبه، حالا صوم. صوم اینه که کل روز تو به عنوان یک اجزاء به هم پیوسته، درست شد؟ مثل نماز باید بینش چیزی صورت نگیره که اینا بشکنه. مثل نماز که میگیم اقل و اکثر ارتباطیه، اجزاء صوم هم به عنوان یک کل اقل و اکثر چی هن؟ ارتباطی هن. استقلالی نیستن که بگه حالا دو ساعت چیزی نخوردی همینو ثواب روزه بهت میدن، بقیهش هم نخوردی گناه اون بقیه را بهت میدن. نه، شما خوردی کل روزه را نشدی، کل اجزا برای چی شده؟ محو شد.
یه منظم تر بودن، سپاه تر بودن در تقنیم که فرمودین حالا چه اتفاقی ازیده، یعنی حتما وقتی که منظم ترین حالت خواهد اتفاقی
بله. ما الان یه تصور روشنی از ماهیت صوم داریم، حالا میگیم امر میکنیم این کار انجام بدیم و احکامش هم همه میاد، دیگه نیاز نداریم جدا جدا حکما را مخاطب قرار بله. برای ملکی من همیشه مثال ملکیت میزدم، شما وقتی معامله را میگید میتونید بگید وقتی معامله انجام شد حق داری بفروش، حرام است دیگری در این تصرف کنه. 300 تا حکم بیارید، میتونید بگید مالک اوه، انتقال ملکیت شد، همه احکام هم دنبالش میاد.
اولویت در وضعیه مگه اینکه خلافش به صورت تکلیفی اثبات
شد. بله بله. و جلوتر هم عرض کردم اینا، چون چند مرحوم صاحب کفایه اینجا حق داره گردن فضای بحث علمی. چرا؟ چون چیزی را که مرحوم شیخ در رسائل ادعای نمیدونم شهرت بود اجماع بود یادم نی شهرت بود اجماع بود که اصلا ما حکم وضعی استقلالی بدون نداریم، هر چه هست اعتباریه و منتظر از تکالیف. اون خیلی بحث سنگین میکرد. مرحوم صاحب کفایه در کفایه آمده این بحث ها گذاشتنش کنار و خیلی از جای خوب کفایه است. یعنی اینجا صاحب کفایه حق دارن بر فضای علمی، حق این که نگذاشتن اون حرف با اون پشتوانه محکمی که مرحوم شیخ گفتن جا بگیره، چون بسیاری از مباحث علمی کند میشه و مشکلاتی پیش میاد به خاطر این مبنا که ایشون نگذاشت. اینا من قبلا عرض کرده بودم. خب حالا در مانه نفی، اگر این چنین ارتکازی از صوم اینجوریه پس تبعوض بردار نیست، درسته. اما این ارتکاز رو عرض کردم ما ازش نمیگذاریم به هیچ وجه، ارتکازی درست و ما اما بله
داشتید پشتوانه های این ارتکاز رو گفتید، یکی شکمه تقنیم بود، میخواد بقیه رو بگید؟ نه
شاید اینایی که الان میخوام بگم ببینید ببینید در این که الان این صوم چیه و ما چه جوری این ماهیت تعریف شده رو داریم. خود آیه شریفه که همه تیکش را حفظ هستیم، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض. خب قبلش چیه؟ قبلش اینه که احل لکم لیلة الصیام رفث الى نسائکم، تا اونجا که علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم، بعد چی؟ فتاب علیکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ببینید تو روایات دو دسته روایات جا هست که از نظر چون معنوس ما هم نیست باید کار تاریخی بیشتر روش بشه. یه لسان روایاتیست می فرماد کان از صوم من اللیل الی اللیل، اینجوری یادمه امروز نگاه نکردم، اون زمان اول قبل از نزول این آیه روزه از شب بود تا شب. یعنی چی از شب بود تا شب؟ بله؟
چهار ساعت.
24 ساعت روزه باشن که من یه موبایل چه نخورم. احسن، یعنی سحری نداشتن، یعنی فقط افطار بود، روزه را می گرفتن وقت غروب تا خواب نبودن، خواب نرفته بودن چیزی مجاز بود بخورن، وقتی که خواب می رفتن دیگه تمام. بعد از این که دیگه این شب شبه به معنی قبل از خواب گذشت دیگه تمام شد. این بود. پس سیام اینجوری بود، من اللیل اللیل، این هم یه ماهیت بود برای خودش، اجزایی هم داشت که قابل تبعوض نبود، درسته؟ بعدن که حضرت آمدن و اون انصاری بود آمد تا رسید، خسته بود، بسیار خسته بود، تا رفتن افطارش رو بیارن خواب رفته بود، بعد دیدن افطارم بود، بیدار شد دید من خواب رفتم دیگه نمیتونم بخورم، یه وقت گذشت اون. ولی زا فردا حضرت دیدن خیلی پلیم، فرمودن چی شده؟ گفت دیشب اینطور شد، رفتن افطار منو بیارن خواب رفتم، بیدار شدم نتونستم، یعنی نه افطاری خورده بود، سحری هم که نمیخورد. این بود که بیحال شده. آیه شریفه نازل شد که چیه؟ که این از شما این سختی من اللیل الی اللیل برداشته شده، حالا نازل بود کلوا و اشربوا حتی یتبین. این کلوا و اشربوا به دنبال اون نهی قبلیه، امر به معنای چیه؟ توهم حذر نیست، عقیده حذر قبلیه، قبلا حذر بود، حالا کلوا و اشربوا حتی یتبین، که اون حضر قبلی رفت. اینا برای چی عرض کردم؟ برای اینکه ببینیم که الان ارتکاز ماست از طلوع فجر تا غروب، یه ارتکازی که فعلا جا گرفته و الا قابل شدت و ضعف و کم و زیادیه. قبلش بوده من اللیل الی اللیل، اون سیام بوده، درست شد؟ به خاطر رفع یه عسری، یه بخشی از همین کل خدای متعال چی کار کرد؟ فلانه تختانون انفسکم علم الله بچی فتاب علیکم و عفا عنکم، همینطوره بله، فتاب علیکم و عفا عنکم، که عفوش هم مفسر این دو سه تا قول دارن.
یعنی اگه مثلا اون زمان سحر کسی میخورد، روزه یه روز قبلش که غروب باطل میشد،
روزه قبلش نه، روزه آتی باطل بود، ولو از طلوع فجر میگرفت.
یعنی از کجا تا کجا بود؟
یعنی وقتی افطار میکرد اون سر شب افطار مجاز بود، درست شد؟ باید شروع روزه فردا از کی بود؟ از بعد الافطار مغرب بود، وقت مغرب که افطار کرد روزه فردا شروع میشد، با این جریان شروع روزه فردا از طلوع فجر صادق شد. اونش را اون همین عرض کردم که باید بیشتر، این داره که خوابید، درسته؟ تو اونا داره من اللیل الی اللیل، اولی که من من اللیل الی اللیل را دیدم این احتمالم تو ذهنم آمد، چرا؟ تو قید او خواب نبود، خوابم به عنوان اماره بود. مثلا اگر یک کسی افطار میکرد بعد خواب نمیرفت تا 6 ساعت بعدش هم بیدار بود سحر میشد، مجاز بود بخوره چو خواب نرفته؟ نه دیگه، من اللیل الی اللیل عباده را از این روزه، از شب بود تا شب، از شب بود تا شب، این خیلیت
پس این موقع بسی فقیقی هم که شب نکرد مراشی کنه
وقت
اعظمی
از شب
باید
بعد از شب
چه روز وقتی سحر شد او روزه گرفته است از شب، از شب، از من ابتدا است.
قبل از سحر باید گرفت
اون که آیه نیامده بود، که آیه بعدش اومد، اون شما دارید بعدی که آیه آمده دارید میفرمایید، بعد از اون عرف قبل آیه اومد کلوا و اشربوا حتی یتبین، درست شد؟ قبل از این که بیاد کلوا و اشربوا تا پایان سحر، قبلش بود من اللیل الی اللیل. شما چطور معنا میکنید؟ میگید الی اللیل یعنی خواب نره؟ خواهی کسی خواب نرفته تا سحر بیدار بوده مجاز به بخوره؟ بله؟ خب باز خلاف ظاهره من اللیل الی اللیل، چون من ابتدا باید باشه من نصف اللیل الی اللیل،
من صادقه دیگه از غروبه تا این زمان
یه بست است، اتفاقا نصف وقتی مستخر میشه نیاز به تصریح داره، از صوم من نصف اللیل الی اللیل، خیلی
متناسب قبل نصف نیستش دیگه، یعنی یه حدی باید بخوره، خب
چرا بهترین حدش که من احتمال دم نماز اتمه عشا باشد الاتمه درست شد؟ میگم مغرب را که خوندید بخورید، فاصله هم بینداختن دیگه، این فاصله افطار کنید، وقتی اتمه اومد دیگه تمامه دیگه، اون نماز بعدی را خوندید وقت خواب است. و اینا این من لذا اول عرض کردم که این دو تا تعبیر هست از نظر تاریخی که عملا چی میشد یه خورده بیشتر نیاز داره. این روایت تو مجمع میفهم خواب، همین که خواب رفت دیگه بعدش دیگه نمیتونست بخوره، بیدار شد گفت من تو خواب لما نمتو لا یجوز لی ان آکل، این تو روایت مجمع. اون داره من اللیل الی اللیل کان الصوم من اللیل الی اللیل، اما با این فروعاتش اینا نمیدونم بیشتر تحقیق میشه. حالا منظور منم چونی منظور من اینا میخواستم عرض کنم که ماهیت صوم درسته که یه ماهیت وضعی است، موضوع شرعی است که اقربیت و احکمیت و اقرب و طرق و امثال اینها مقتضای تعریف او را داره، و تعریف یک ماهیت هم وضعیه وقتی چیه اقل و اکثر ارتباطی. اما این اماش که مهمه اینه، ما از این ارتکاز و وضعیت صوم دست بر نمیداریم بریم صوم را مطلقا تکلیف کنیم، درسته؟ اما ادله زیاد شرعی که میاد باید برگردیم ببینیم تصور ما از وضعیت صوم به عنوان موضوع تصور جلیل مبهم بوده، دقتی در این که انواع وضع و اینها نداشتیم، بعد که مثال‌های متعدد پیدا کردیم میگیم عجب این همه گسترده است. بله حالا اینا از اون چیزاییست که ما شاید بالای 10 بار تو سال ها مباحثش کردیم سر همین که این انواع حکم وضعی. منم اشارتاً سریع عرض میکنم ببینید حکم وضعی یعنی چی؟ یعنی مقومه، وضعه یعنی اقل و اکثر ارتباطی درست میکنه، مقوم داره این ارتباط که اگه این ارتباط به هم خورد کل از هم میپاشه، اقل و اکثر استقلالی نیست که اگر اون اقل آمد اکثر نیامد اقل رو پای خودش باشه، ارتباطیه، اگر اکثر نیامد اقل هم نیست، درست شد میشه ارتباط. اما خود این که میگه دیگر اکثر نیامد اقل نیست و مقوم و وضعه، این نیست، انواعی داره. ما یه مقومی داریم حکم وضعی، مقوم اصل ماهیت، یه مقوم داریم مقوم است اما مقوم مرتبه ماهیت، یه چیزایی داریم تکلیف است اصلا مقوم نیست. هر کجا مقوم است سر و کار ما با حکم وضعیه، اما الوضع الان نوعین تو وضع یعنی مقوم. ما ادله شرعیه به روشنی میبینیم ادله شرعیه چیکار میکنه، میگه مقوم دو جوره، مقوم اصل الماهیه، مقوم مرتبه از ماهیه. همین مثالی که آقا فرمودن، خب ادهی به خاطر همین که نمیشه مقوم باشد و نباشه، دیدید مرموهای حکیم مرموهای خوینا آوردیم قبلا بحثش کردیم، فرمودن که قنوت در نماز چیه؟ جزء الصلاه نیست، چون مستحبه، معنا نداره تو نماز جزء نماز باشه اما مستحب باشه، یعنی اختیار نمیتونید ترک کنید، چون معقول نیست پس مستحب است که زمانن مقارنه با صلات. تصریح کردن دیگه به خاطر اشکاله. خب ما مفصل صحبت کردیم، نه قنوت جزء نمازه و جزئیت در اینجا معقوله. جزئیت هم دو جور داریم، جزئیت تکلیفیه جزئیت وضعیه. قنوت جزء وضعی صلاته، یعنی جزء مقومه اما مقوم مرتبه ای از صلات، نه مقوم اصل صلات. یعنی جزئیت به این معنا، خب خیلی معنی خوبی میشه، آیا جزء تکلیفی داریم که اصلا وضعیت نداشته باشه؟ بله. مثلا یه احتمالش اینو دیدید، یکی از چیزهایی که مأموم میتونه در حین نماز امام داشته باشه ذکر الله است، میگم مأموم ذکر بگه، درسته؟ خب اینا همه شنیدیم دیگه، ذکر گفتن مأموم وقتی که یا صدای امام را نمیشنوه. حالا سوال اینه، این سوال در فضای فقهی من استحباب ذکر گفتن مصلی در جای مختلف نماز، یا استحباب ذکر گفتن مصلی در نماز جماعت که مأموم است، این استحباب شک داریم، استحباب شرعی شک نداریم. اما ذکری هم که میگه ذکر صلاتیه، یعنی مثل که قنوت جزء الصلاته، میگید الان این ذکرم جزء الصلا؟ نه. ببینید ارتکاز اینه که درست مستحب در ذکر میگه، اینم حین نمازه، در ظرف نمازه، اما اون ظرفیت سبب نمیشه که وصف استحبابی جزئیت وضعیه برای این ذکر بیاد. این ذکر جزء استحبابی تکلیفی،
جزء مرتبه ای از صلات هم نمیتونه باشه،
مرتبه ای از صلات به معنا اعم از وضع و تکلیف. چرا؟ یعنی بار نماز را میبره بالا، وزن نماز را میبره بالا، هر تکلیف وجوبی و ندبی که در ضمن نماز باشه داره نماز را از نظر معنوی فربه میکنه، بالاتر میبره. مشکلی را داریم ما، اما صحبت سر اینه که این چیزی که نماز را میبره بالا وضعیتی هم تو صلات داره یا نداره؟ میگیم نه نداره، این ذکر نداره. اما قنوت چیه؟ قنوت وضعیت داره. فرقش چیه؟ فرقش این است که چون مقوم مرتبه هست هیچ مشکلی نداره وقتی جواهر را باز کنید، وسائل را باز کنید، میاد محضر امام معصوم عرض میکنه آقا فراموش کردم قنوت بخونم، فراموش کردم. از چه فرمودن؟ فرمودن عید برو نماز اعاده بکن. درست؟ چرا عید؟ چون خلاصه قنوت در نماز مقومیت رتبی داره، مقومیت مرتبه داره، و تو چون فراموش کردی اون مرتبه را تو فردی از صلات که آوردی نداشتی. درسته؟ مجوز این هست که شما یه مرتبه مقومش نیامده عاده بکن، برای این که تدارک کنی، استدراک کنی اون صلات با اون مرتبه مکمل را. ببینید؟ وضعیت این آثار را داره. اما اگه صرف یه تکلیف ندبی بود، امام می‌فرمودن که خب نماز اگر مثلا این بود بالاتر بود، شبیه باز تکلیف سجده سهو، کسی که سجده سهو برش واجبه، آیا سجده سهو وضعاً جزء نماز جزئیات مثل قنوت یا نه یه تکلیف بعد از نماز؟ کدوم میشه؟ نوع میگه تکلیف. درست شد؟ معنای تکلیف چیه؟ واجب هست سجده سهو یا نیست؟ همه میگه واجبه، حالا کسی عمدن به جا نیاورد نماز باطله نیست؟ هست یا نیست؟ چون شما میگید تکلیف واجب عمدن هم به جا نیاوردن، میگیم بله تکلیف واجب عمدن هم نه، اگه به جا نیاورد چوب داره، اما چون وضعیت نداشت اعاده نمازش نداره. به خلافی که بگیم چیه؟ اعاده داشته باشه یا مرتبی از وضعی. بنابراین عرض من این شد که پس ما وضعیت را میپذیریم، ارتکاز ما هم درسته، اما وقتی به ادله شرعی مراجعه میکنیم، کل روایات آیات صیام را مراجعه میکنیم، میبینیم اون ارتکاز قبلی ما یه ارتکاز جلیل مبهم بود نسبت به یک نگاه کلی به ادله صوم. وقتی یه دور مثلا رفت خارج کتاب و صوم را دید، الان میبینه همون ارتکاز درسته اما ادق شده، یعنی وضعی مکمل با وضعی مقوم اصل را تو ذهنش جدا شد. ملاحظه کردید؟ عدول نکرده از ارتکاز، دقیقش کرده با عدل. خب حالا برای این که من اینا عرض کنم، عباراتی را آوردم محضرتون بخونم که شما ببینید وقتی حضرت هم بودن اذا رأیته وسط النهار، بگه اصلا نمیشه که مثلا این قابل تبعوض نیم. من عباراتی از این طرف میخونم الان محضر دون، بعدش هم اونایی که مقابلش تو مستمسک و امثال اینا هست. ببینید عرض کنم که من ایشون فرمودن قطعی است که اینجور نیست، میخوام ببینم قطع چه درجه ای از تو فضای بحث استدلالی قطعی هست یا نیست. من اینم منظورم است. یکی از چیزایی که الان دنبالش هستیم اینه که ایشون فرمودن ادله شرعیه میگه نمیشه، دو تا روایت آوردن. منم مقابل اون دو تا روایت ایشون میخوام یه روایتی را بگم که ولو با ارتکازات ما اون روایت الان موافق نیست، اما احتمال ثبوتش ولو صفرم باشه صفر حدیه که جلسه قبل عرض کردم. صفر حدی یعنی احتمالاتیست که بهش اعتنا نمیشه، اما در فضای جمع بین ادله و مباحث مهمی که بعدا غامض میشه تو فضای علمی، این احتمالاتی که احتمال صفر بود اما صفر حدی بود چی میشه؟ دوباره با تراکم افزوده میشه. یک کتابی بود جلوتر رو عرض کرده بود. حالا عرض میکنم، نرسیدم مقدماتش عرض بکنم تا زمینه. یک کتابی بود اشتباهات استدلالات هندسی، کتاب کوچیک و خوب بود خیلی، جلوتر رو عرض کرده بودم. یکی از چیزایی که اونجا به وضوح تو اون کتاب معلوم میشد همین بود که ما یه چیزایی داریم که چون میله به صفر کرده دیگه میذاریمش کنار، اما اینا وقتی انبوه حمله کردن دیگه نمیشه میذاریمشون کنار، یه وقتی میذاشتیمشون کنار. درسته صفرهای حدی وقتی زیاد شدن میشن قضایا انتگرال و امثال اینا که باید شما براش حساب باز کنید. نمیتونید بگید که میل صفر است بابا دیگه، نه، میل به صفر کرده وقتی زیاد شد مثل یکی مثلا دونه ویروس کاری ازش نمیاد، همه یکی دونه ای که هیچ کاری ازش نمیاد، وقتی شد چند مثلا تریلیون ویروس وارد بدن شخص شد کارش میاد، تک تک کاری ازش نمیاد، اما وقتی تعدادش بالا رفت. حالا اینه که یک احتمالی فی حد نفسه در یک دلیل صفر است، اما وقتی این یک دلیل رفع شد با 100 تا دیگه دلیل، حالا میخوام تو یک مجموعه منظمش کنیم، یعنی یک نظمی که از ادله شرعیه با نگاه جلیل داشتیم، حالا میخوام با یه نگاه ادقی نسبت به ملاحظه 100 تا دلیل این نظم را بازسازی کنیم. حالا میبینیم احتمالات صفر هم الان چیه؟ ممکنه به کار بیاد. لذا تو فضای دوم نمیتونیم بگیم قطعی است این که مردود است. این عرض من، حالا برای وسطش هم بعد عرض میکنم. حالا ببینید این صفحه‌ای که عرض کردم، صحت صوم، وضع و تکلیف، امکان و عدم امکان تجزی. من چیزایی رو رنگی هم شده سریع میتونیم مرور کنیم، انشاءالله رفتیم منزه. تذکره در علامه فرمودن که مسافر اینا که میان اینا صومشون صوم تعدیده، و لیس ذلک صوما حقیقیا، به حقیقتا در خانقون. بعد فرمودن که و صوم غیر قابل للتجزی، یه عبارتی است از تذکره موافق ارتکاز و درستم هست. نه من آوردم برای که اینا مطالب ارتکازی درستی، اما بردش چه اندازه؟ بردش اگر ما این تجزی را، عدم تجزی را معنا کنیم به معنا مقومیت اصل الماهیه، خب تا آخر کارم بریم تو قنوت هم میبینیم تو مناس چی بود؟ رمی جمار در 11 و 12 هم میمونیم. چرا؟ چون رمی جم 11 و 12 عمدن هم حاجی ترک بکنه حاجیش درست، ولی زا مثل منهای خویی فرمودن که این واجب استقلالی اصلا ربطی به مناسک حج نداره، و حالا که یکی از مهمترین مناسک حج ارتکاز همه متشرع است. ایشون مشکل کلاسیک داشتن، فرمودن یه واجب استقلالی، از کجا میگید واجب استقلال؟ چون اگه عمدنم ترک بکنه حج باطل نیست. ما رو این بیان میگیم این چی داره؟ جزئیت تکلیفیه که قطعا داره، اما جزء الحجه مناسکه. جزئیت وضعی هم داره یا نداره؟ اونم با این بیاناتی که عرض شد چرا میتونیم با ادله استظهار کنیم جزئیت وضعی هم داشته باشه حتی در مناسک، اما جزئیت مقوم رتبه نه اصل.
اصطلاحی که الان میفهمید اینو خب با مواعظ قبلی نامعنوس میاد به، یعنی در واقع ما همون وضعی هم که داریم میگیم، همین که داریم میگیم جزء تکلیفیه، این در یک معنای وضعه، نه که مقابل تکلیفی باشه که یکی
نه. نه اینا تو ذهن من متفاوته، حتی تو فدکم شاید باشه جایی 6-7 جور گذاشتم، شاید در اون صفحه‌ای که مربوط به اذان است شهادت ثالثه. خیلی ها میگن نه جز نیست، ولی استحباب دیدی دیگه همین مشکلات رو دارن. اونجا من عرض کردم انواع جزئیت را به صاف است از نظر دلیل که شهادت ثالثه جزئیت استحبابیه برای اذان داره، نه اینکه جز نیست، جزه، صرف یه استحباب نیست که مقارنت با داشت. با همون اگر صفحش هم نگاه کنید همون سابق 5-6 جوره که حالا بعضی هاش ممکنه مناقشه بکنید.
جزء تکلیفی رو قبول
دارید؟ بله
جزء تکلیفی،
جزء تکلیف، جزء جزئه یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که صرف مقارنت زمانی داشته باشه. مأموم وقتی ذکر میگه چون تو نمازه داره میگه، در این ظرف داره میگه، صرف مقارنت زمانی نیست، بلکه خود ظرف و حیثیت ظرف دخالت داره. درست شد؟ ظرف قید کار است، اما قید عمل به عنوان چی که جزء او بشه، مقوم رتبه‌ای برای او بشه، در ماهیت نیست. به عبارت ساده تر بخوام عرض کنم، فرد را وزنش را میبره بالا، اما ماهیت را زومه راتب نمی کنه. جزء الفرد، جزء مکمل فرد، فرد میره بالا، درسته؟ نه اینکه ماهیت را زومه راتب بکنه. اینا بله، اینا چیزایی که خیلی ظریف و جالبه، و اگه اینا رو در نظر بگیرید بعداً در جمع بین ادله دچار مشکل نمیشید. فور میگید اینجا در این روایت ناظر به اینه، اونم ناظر جمع بین ادله با این وجوه زیادی که نفس الامریت داره، شما راحت میتونید جمع کنید.
اشتراک لفظی، پس دچار اشتراک لفظی تو مراتب نمیشید. مثلا این مرحله ای که نماز
اشتراک لفظی این است که یه لفظ دو تا معنا داشته باشه، اما یه لفظ یه معنایی داشته باشه زو مراتب، که اشتراک لفظی نور مثال معروف تو کلاس ها میگن نور مقول به تشکیکه، پس مشترک لفظیه.
بله، از این که مثلا اونجایی که میفرماید که قنوت نمازی که با قنوت نماز بدون قنوت، حالا این نماز که میگید با این فرمایشی که هم بودی که این ناظر به فرد به ماهیت نیست، میگم پس
داره قنوت به ماهیته، همین رو جدا کردم دیگه. قنوت داره ماهیت نماز را زو مراتب میکنه، اما ذکری که مصلی میگه، ذکر مستحبی که صرف استحباب داره، اون فرد صلات او را به ماهو و صلات داره چه کار میکنه؟ بالا میبره.
فرد ماهیت تو مراتب شد،
اما بله،
فرض اشتراک لفظی بود چیزی
میفهم، اشتراک لفظی سر سیوعم از مباحثات طول سیوعم بس شده برای چی؟ ماهیت صلات دو تا معنا نیست، یه معناست. جامعش چیه؟ نزدیکش یک سال، یک سال خورده بحثش کردیم، معنی هم نداره اون بحثا. الا ایا لازمش اشتراک لفظی نی، اشتراک معنوی مقبوله، درسته؟ مسئله اینه که چجور اون جامعه چی بوده، اون جامعه معنوی، نه اینکه چون اون جامعه را مشکل داریم بگیم پس مشترک لفظی است. دو بار نماز بحث شد و حتی برای سایر اجزا و خصوصیاتش هم میشه حرفای متعددی زد. در اون فرد که داره میره بالا کیفیتش، که ربطی به اصل الماهیه نداره، چون ماهیت اجزا رو داریم به هم دیگه پیوند میدیم دیگه. ذکر المصلی ندبن را نمیذاریم جز او، ولی علا ای حال در ظرف صلات به قید ظرف. تفاوتی چی میشه؟ بگه این مثال ها، شما روایت داریم ان نظر الى وجه الوالد عباده، مثلا درست شد؟ ان نظر النظر الى الكعبه عباده، النظر الى وجه علي صلوات الله و سلام عليه عباده، النظر الى الوالد عباده، النظر الى المصحف عباده. اینا رو داره، حتی جد وجه مؤمن هم داره. درسته؟ کسی داره نماز میخونه، والد وارد میشه، به قصد استحباب النظر الى الوالد عباده نگاه میکنه، کار مستحب انجام داد یا نداد؟ داد، اما مثل ذکر عند صرف صلات نیست. ببینید ذکر فصلات در قیدیتش ذر فصلات، تو نماز ذکر بگو ولو ماهیت را زو مراتب نکرده، درست شد؟ اما نظر به والد در ظرف نماز واقع شد، اما ظرف قیدش نی، فقط مقارنت زمان یه محضه بوده، درست شد؟ این مثال هم ملاحظه فرمودید که اینا تفاوت میگذاره بین چه؟ بین این دقائق مفهومی که ما میتونیم ترکیب را سوبیل ازا ترکیب انوار داریم. تمام شد؟
امکان داره که جزء تکلیفی جزء وضعی هم باشه، هم معن، یعنی هم جزء تکلیفی باشه هم جزء
مثل رکوع. رکوع تمام ارکان اینجوری هم، هم
جزء رتبی ها منظور وضعی رتبی باشه و جزء تکلیفی هم باشه، یعنی وضعی رتبی باشه و همان حال هم جزء تکلیفی باشه.
من نمیدونم، شما ببینید هر جزء وضعی مقوم چون جزء مقومه و تکلیف به کل خورده، وجوب نفسی انبساطی او را میگیره. یعنی الان رکوع وجوب نفسی انبساطی داره که تکلیفه منافاتی نداره با این که، و اتفاقا من که گفتم اقرب و طرف همین بود، یعنی چون وضعیت مقومیه برای اصل داره پس وجوبم داره، این پس از این نام
بله؟ تکلیف به تبع وضعیه،
به تبع انبساطیه، ولو به نحو اون تکلیف هایی که غیر وضعی بود دو جور باشه. الان تصور اینا که فرموده دیگه مانه. حالا پس این سفر رو نگاهی بکنیم، من بعض عباراتش ها فرداد جالب از خلاف شیخ و اینا برای این تا وسطن نهال که فهمدن چی میگی انشاءالله زنده بودیم فردا. الحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين
الطاهرين. این ماهی یاد
میخواستم بگم نشد
اگه این عرض کردیم که ماه، حالا جامعیت هم حرفون رفته رو این که سوم یک ماهیت به هم پیوسته است و نمیشه نصف مثلا نرده اگر خود و ثابت شد ما، اما خب ماه مبارکه ثابت شده، حالا این یعنی اون جامعیت رو بریم رو خود ماه دخول شهر.
همینی که شما میدید که مطلب درستیه، بعضی ها لازم گیری کردن براشون، میگن اگر سفری را قبل از ماه قصد کردی تا این اندازه، میگن درسته که یک ماه یکیه، این لازمگیری ها ملازمه نداره که شما بین راه نتونید سفر کنید، باید از قبل از ماه کل ماه را قصد کنید، قصد هم میدن درست شد؟ عرض من همینه که ما گاهی اینجور نگاه ها که درستمه و موافق ارتکازه یه جوری تحلیلش میکنیم بعدا و لوازم کلاسیک برش بار میکنیم که این ملازمه برقرار میشه. اصل و ارتکاز درسته که کل ماه هم یکیه، اما این لوازمی که برش بار میشه این لوازم ملازمه.